سلام، ساعت 5 شام با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه را بیشتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
ده ها معدنچی طلا در بدخشان جان باختند. در انفجار امروز در کابل 3 سرباز زخمی شدند. قاری مشهور افغانستان محمود الحسن هاشمی امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر قندهار کشته شد. ایران و روسیه تمرینات نظامی مشترکی را روی دست دارند و مباحثات میان رئیس جمهور آمریکا و کنگره در مورد حل اختلافات بودجه کدام پیشرفت نداشته است. مشروع اخبار. در اثر سقوط یک تونل در بدخشان امروز 30 نفر از معدنچیان طلا جان باختند. یک مسئول پلیس به رسانه‌های غربی گفته است که حداقل 20 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتری به صورت فوری به دست نیامده است. پیش از این نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، به رادیو آزادی گفته بود که شمار دقیق تلفات این واقعه در قریه شیپوی ولسوالی کوهستان معلوم نیست. در انفجار امروز در کابل 3 سرباز زخمی شدند. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، گفت که انفجار ناشی از یک ماین مغناطیسی بود که به رنجر نظامیان چسبانیده شده بود. این واقعه در ناحیه 16 رخ داد. آقای دانش گفت که وضعیت زخمیان قابل اطمینان است. قاری مشهور افغانستان محمود الحسن هاشمی امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر قندهار کشته شد. عزیز احمد عزیزی، سخنگوی والی قندهار، با رادیو آزادی گفت که مهاجمان بر موترسایکل سوار بودند. آقای هاشمی در گردهمایی‌های بزرگ دولتی تلاوت می‌کرد و کارمند محکمه استیناف قندهار بود. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. مقامات در ننگرهار میگویند کشت نیشکر امسال در این ولایت گسترش یافته است. عبدالوارث تاند، معاون ریاست زراعت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که نیشکر در ولسوالی های مختلف کشت شده است. در ولسوالی های بتیکوت، کاما، بهسود و کنر پایین به پیمانه وسیع کشت می شود. امسال تخمینا 1650 هکتار زمین نیشکر کشت شده که 94256 متریک تن حاصلات داده است. دهقانان ننگرهار آرزومندند که امسال در این ولایت گره بیشتری تولید شود. امان الله امیرزای، همکار بخش تکنیک و پرودوسر برنامه‌های رادیو آزادی، دیشب در نتیجه بیماری در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، وفات کرد. آقای امیرزای پس از فراغت از لیسه امانی کابل برای ادامه تحصیلات عالی وارد چکسلواکیا شده بود و در رشته فیلمسازی دیپلم سرخ را به دست آورد. رهبری رادیو آزادی از وفات آقای امیرزای ابراز تأثیر می‌کند. آقای امیرزای به خصوص پروگرام هفتهوار در جستجوی گمشدگان را تهیه می‌کرد.
د تا بهیر کبه پیادیم زه چه قدم په قدم گدم تا یادوما.
امان الله امیرزایی برای 17 سال با رادیو آزادی کار کرد و پیش از این در تلویزیون نووای چک به حیث پرودیوسر وظیفه داشت. از آقای امیرزایی یک پسر و یک دختر به نامهای اتل و ادلا ماندند. ایران و روسیه تمرینات نظامی مشترک را در بحیره کسپین اجرا خواهند کرد. آژانس خبررسانی مهر امروز از قول امیرالبحر حسین خانزادی منتشر ساخت که میگوید این تمرینات تاکتیکی برای نجات و ضد دزدان بحری خواهد بود. ایران و روسیه در سالهای 2017 و 2015 هم در بحیره کسپین تمرینات داشتند. امیرالبحر خانزادی می افزاید که همه کشورهای کناره بحر کسپین با حضور نظامی هر کشوری که در این بحیره ساحل نداشته باشد مخالفند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید پس از آنکه کنگره این کشور روی ساختن دیوار با مکزیکو به وی پاسخ مثبت نداده، هیچ پیشرفتی در اختلافها به خاطر بودجه این کشور صورت نگرفته است. این اختلافها همچنان باعث تعلیق کار بخشی از حکومت آمریکا شده است. ترامپ دیروز شنبه در توییترش نوشت که قرار است نشست بعدی امروز یعنی 6 جنوری برگزار شود. به نوشته ترامپ پس از چند دهه باید مشکلات در مرز جنوبی آمریکا برای همیشه حل شود. دونالد ترامپ جهت جلوگیری از ورود مهاجران برای ساختن دیوار آمریکا در سرحدات مکزیکو 5 میلیارد دلار از کنگره می‌خواهد، اما کنگره هنوز موافقه نکرده است. پیش از پیام ترامپ، مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که دیدار دونالد ترامپ با اعضای کنگره مؤثر بود. و مقامات شهر ماگنیتوگورسک روسیه دو بخش یک ساختمانی را تخریب می‌کنند که در اثر فرو ریختن یک بخش آن روز دوشنبه گذشته 39 نفر جان باختند. مقامات امروز گفتند که 9 بخش باقی مانده این ساختمان قابل رهایش است. مدخل هفتم این ساختمان در آستانه شب سال نو فرو ریخت و مقامات علت این حادثه را انفجار ناشی از گاز طبیعی خوانده تحقیق می‌کنند. صدر اعظم دیمیتری مدودف دیروز فرمان دادن 65 میلیون روبل معادل 967 هزار دلار را به عنوان جبران خسارت به آسیب دیدگان این ساختمان امضا کرد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تقدیم سلام دوباره به شما شنونده عزیز گرامی که ما را همچنان همراه هستین. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه. کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید باید فشارها بر پاکستان از بخاطر حاضر نشدن طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان بیشتر شود.
فشار بالای پاکستان و همچنان دیپلماسی فعال بالای ایران و روسیه، امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبان حاضر شوند به سر میز مذاکرات.
شورای عالی صلح افغانستان سفر هیئت این کشور به هدف آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح بر پاکستان فشار خواهد آورد تا در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه داشته باشد.
جناب دوازده سیبتشان هم قانعشان میسازند، هم تشویق میشن، هم تعهد از پیششان میگیرند که به گونه عملی پروسه صلح افغانستان را حمایت بکنند.
یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان میگوید ممکن این حزب در انتخابات پیشرو از عبدالله عبدالله به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت یک ساعت پیشرو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. اما پیش از این که گزارش‌های مفصل در موارد مختلف که در معرفی برنامه بود برایتون پیشکش کنیم، توجه کنید به خبری که همین اکنون به دست ما رسیده. گفته میشه که در ولایت بدخشان تعدادی از معدنچیان که مصروف حفر معدن طلا بودند زیر انبارهای این معدن به هلاکت رسیده و زیر انبارها گیر ماندند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان اجمل آریان را در خط مستقیم تلفن از محل رویداد داریم. سلام جناب آریان صاحب.
سلام به شما هنوش صاحب و همچنین به شنوندگان رادیو آزادی.
گفته میشه که در ولسوالی کوهستاناتی واقعه رخ داده، برای ما بگویید که چند نفر در این رویداد کشته شده و چگونه یا داخل معدن که معدن سقوط کرده و انبارهای معدن بالای زینا فرو ریخته و از بین رفتند این 30 نفر.
تشکر. لحظات پیش که با ولسوال کوهستان در خصوص موضوع صحبت داشتیم، محمد رستم راغی ولسوال کوهستان به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 امروز در منطقه شیپوی این ولسوالی رخ داده و گفت که در منطقه شیپو از چند مدت به ایسو تعداد افراد مصروف زرشویی بودند، زرشویی میکردند اوجا یا یک منطقه را حفر کرده بودند که اوجا ریگ بیرون میکردند تا او را شو کنند که از او طلا به دست بیارند، که در نتیجه امروز تعداد مردم که در داخل این تونل بودند تونل لغزش که در نتیجه تعدادی از مردم در اینجا گیر ماندند. و گفت که در ساحه نیروهای دولتی و مردم محل رفتن تا اکنون 30 جسد و 7 زخمی را بیرون کردن و هنوز هم مردم تلاش دارن تا دیگر کسایی که هم گیر ماندن از زیر خاک و گل بیرون کنن.
جناب آریان صاحب، در این منطقه کسایی که زرشویی میکنن یا به گفته شما که معدن را استخراج میکنن که طلا را از ریگ ها جدا میکنن تا به دست برن، به شکل غیر قانونی بوده، غیر اصولی است یا داخل قراردادهای وزارت معادن افغانستان است؟
آنهاش صاحب تا کنون در این خصوص مسئولان محلی چیزی نگفتن، اما از سالهای سالی زرشویی در سمت شمال جریان داره و این منطقه که هست البته یک منطقه ریگزار است که در اوجا در میان ریگها پارچه های زر به توسط شستشو به دست میارن. به گفته مردم که از سالهای سال بسیاری مردم از طریق همی کار البته امرار معیشت میکردن، مصروف کار هستن در اوجه.
جناب
در خصوص قانونی و غیر قانونی بودنش تا کنون کسی چیزی نگفته.
جناب آریان صاحب، تعداد کسایی که مصروف ای فعالیت استخراج معدن یا زرشویی جدا کردن طلا از ریگستان ها بودند در مجموع چند نفر بودند؟ کال 30 نفر کشته شده و تعداد هم زخمی است در این حادثه.
بر اساس گفته های منابع غیر رسمی مردم محل میگن که در اینجا بیش از 50 نفر مصروف کار بودن، اما تا کنون منابع رسمی چیزی نگفتن، صرف گفتن که 30 جسد و 7 زخمی را بیرون کردن. هنوز هم تلاش جریان داره تا دیگر را هم بیرون کنن.
تشکر جناب آریان صاحب. من در معلومات تازه تر که تعداد ارقام تلفات نهایی و در مورد معلومات تازه در برنامه بعدی حتماً شما می داشته باشیم. تشکر از شما آریان صاحب.
تشکر.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان اجمل آریان بود که از یک رویداد تازه به ما گزارش میداد که در ولسوالی کوهستانات لغزش یک معدن سبب شده که تا حال 30 نفر جسد به جا مانده از کسایی که داخل معدن بودن و تعدادی هم زخمی شده که هنوز ارقام نهایی نیز در مورد این حادثه. کمیسیون امور بین‌المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید باید فشارها بر پاکستان از بهره حاضر نشدن طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان بیشتر شود. داوود کلکانی معاون این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که آمریکا و برخی دیگر از کشورهای منطقه طالبان را بزرگ نشان دادند و به همین علت این گروه حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستند و برخی از آگاهان امور بین‌المللی نیز نظر مشابه دارند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش از آرزو قیاسی میشنویم.
هیئت که به رهبری عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان، کمیسیون امور بین‌الملل ولسی جرگه پاکستان را در مسئله صلح افغانستان به دوروی متهم کرده و میگوید باید فشارها بر آن کشور از بهر حاضر نشدن طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان بیشتر شود. داود کلکانی معاون این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آمریکا و برخی دیگر کشورها چون پاکستان، روسیه و ایران با راه اندازی نشست‌های مختلف با طالبان آن گروه را بزرگ جلوه دادند و به همین علت اکنون حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان نیستند.
به باور ما فشار بالای پاکستان و همچنان دیپلماسی فعال بالای ایران و روسیه و امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبان حاضر شوند به سر میز مذاکره. متاسفانه آقای خلیلزاد طالبان را موقفشان بالا بردند، یعنی بزرگ نمایی شدند طالبان و کشورهای منطقه روسیه و ایران مذاکرات هم راش کردند و پاکستان همچنان اینا را هم به اسلام و اتوریتیشان به نزد خودشان بالا برده است و اونا تو فکر میکنن که بدون نشست با حکومت افغانستان ما میتونیم بعض پیروزی ها را به دست بیاریم.
آقای کلکانی میگوید در گذشته طالبان با افراد عادی حکومت هم حاضر به مذاکره بودند، اما طالبان همواره حکومت افغانستان را دست نشانده عنوان کرده و گفتند با حکومت نه بلکه با آمریکا در مورد صلح گفتگو میکنند. به تاریخ 18 ماه دسامبر در ابوظبی مرکز امارات متحده عربی طالبان با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، امارات متحده، پاکستان و عربستان سعودی در پیوند به صلح دیدار داشتند، اما از ملاقات با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان خودداری کردند. آرزو می رفت تا در نشست عربستان سعودی به هدف صلح افغانستان که قرار بود در همین ماه میلادی روان در شهر جده برگزار گردد هر دو جانب با هم روبرو شوند، اما طالبان از برگزاری این نشست ابراز بیخبری کرده و در مورد برگزاری و عدم برگزاری این نشست هم معلومات تازه در دست نیست. شورای عالی صلح افغانستان در مورد راه اندازی نشست جده خبر داده و آن را ادامه نشست ابوظبی خوانده بود. از سوی دیگر پاکستان هم که توسط افغانستان به حمایت از طالبان متهم است. چندین بار این تعهد را نمود که طالبان را با حکومت افغانستان به میز مذاکره حاضر می کند. اما این کشور هم به تعهداتش در زمینه کوتاه آمده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در سفر اخیرش به کابل این تعهد را دوباره تکرار کرده بود. از سوی هم مشتاق رحیم یکی از آگاهان امور بین الملل نیز برای نشستن طالبان در میز مذاکره با حکومت افغانستان فشار بر پاکستان را مهم می‌خواند.
حکومت امریکا و جامعه جهانی باید یک بار دیگر فشار بر پاکستان را بیشتر سازند، چون دیده می شود که امریکا با آنان در حال تفاهم است. این در حال است که پاکستان همواره تلاش کرده است تا صلح افغانستان نقش را ایفا نماید که به خواست خودشان باشد، اما این قابل قبول حکومت افغانستان و مردم آن نیست.
آقای رحیم روی هماهنگی میان کابل و واشنگتن در رابطه با تلاش های صلح نیز تاکید کرد. تلاش های صلح افغانستان که امیدوار کننده و گاهی هم ناامید کننده در این اواخر شدت یافته است، اما مردم جنگ زده این کشور انگشت شماری دارند که طرف های درگیر جنگ چه زمانی با هم نشسته و خبر صلح دائمی را با آنان میرسانند.
در این حال شورای عالی صلح افغانستان سفر هیئت این کشور به هدف آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را مهم میخواند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز در نشستی در کابل گفت که این هیئت به رهبری رئیس دارالانشای شورای صلح به اسلام آباد رفته و با لوی دریسیز پاکستان، رهبران سیاسی و برخی دیگر از مقامات آن کشور ملاقات خواهد کرد. باز هم مارسو قیاسی درباره گزارش دارد.
هیئت که به رهبری عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان به هدف آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح به پاکستان می رود، مقامات پاکستان را به همکاری های عملی و صادقانه وادار خواهد ساخت. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز یکشنبه در نشست در کابل با بیان این موضوع گفت که پاکستان می تواند طالبان را آماده به گفتگو با حکومت افغانستان نماید.
موضوع اولشان جلب همکاری عملی جمهوری اسلامی پاکستان در رابطه با آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان افغان می باشد. و موضوع دوم اجندا هم حمایت پاکستان در رابطه با اجماع منطقه‌ای صلح افغانستان است که در او بخش هم وعده ها سپرده شده اما حمایت عملی صورت نگرفته. جناب داوودزی صاحبشان هم قانعشان می سازند، هم تشویق می شن، هم تعهد از پیششان می گیرند که به گونه عملی پروسه صلح افغانستان حمایت بکنند.
قرار است تا یک هیئت به رهبری عمر داوودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح سه شنبه هفته جاری به پاکستان سفر کند. به اساس معلومات شورای عالی صلح افغانستان، این هیئت در جریان سفرش به پاکستان با لوی درستیز رهبران سیاسی و حتی با عمران خان صدر اعظم این کشور نیز دیدار خواهند کرد. هرچند همکاری های پاکستان در پیوند به صلح افغانستان همواره به دیده شک نگریسته شده و سفرهای مقامات افغان به این کشور نیز بی‌فایده عنوان شده است، اما شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که در این اواخر موقف این کشور در رابطه با مشکلات افغانستان کم و بیش تغییر کرده است. از سوی هم عمران خان صدر اعظم پاکستان روز جمعه در نشست خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره گفت افغان ها از جنگ جاری در افغانستان رنج برده و به صلح سخت نیاز دارند. قبل از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در سفر اخیرش به کابل نیز تعهد نموده که طالبان را با حکومت افغانستان به میز مذاکره حاضر می کند. با این همه سید خالد سادات یکی از آگاهان امور سیاسی می گوید کشورهای منطقه و جهان با هماهنگی مشترک می توانند بالای پاکستان فشار آورده تا آن کشور طالبان را حاضر به مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان نماید.
من فکر می کنم که برمیگرده به مسائل منطقوی و مسائل جهانی که آیا امریکایی ها خصوصا چین و روسیه اینها چقدر یک دیگر همکار میدانند تا بالای پاکستان فشار بیاورند که طالبان را به مذاکرات و صلح آماده بسازند.
این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه گفت که استانبول در بهار سال جاری میلادی میزبان نشست سه‌جانبه درباره صلح افغانستان خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه این مطلب را در ملاقات با عمران خان صدر اعظم پاکستان بیان کرده، گفته که اجلاس سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در ارتباط با وضعیت کنونی افغانستان خیلی مهم است.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بازم از صلح داریم. مشتان جرگه افغانستان میگوید صلح نیاز مردم افغانستان است و امریکا باید بدون حسن خستگی پذیری در این راستا با مردم افغانستان باقی بماند. فضل هادی مسلمیار هرچند سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را غیر مسئولانه می‌خواند، اما تاکید دارد که این کشور بر اساس توافق امنیتی و دفاعی باید مردم افغانستان را رها نکند. نصیف محبوبی درباره گزارش دارد.
سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیوند به جنگ افغانستان واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را در میان اعضای مشران جرگه افغانستان به همراه شده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه تاکید کرد آمریکا نباید فراموش کند که با افغانستان توافق امنیتی دارد.
این سخن آمریکا که دیگر خسته است، برای رفع خستگیشان راههای دیگری وجود دارد، اما آنچه در توافقنامه امنیتی و دفاعی وجود دارد با اساس آن به پیش بروند. ما به صلح نیاز داریم. از سیاسیون و مردم و رهبران خواهش ما این است که امروز به وحدت ما نیاز است. این بیانیه ترامپ برای ما یک طعنه بوده است.
این سخنان پس از آن مطرح می‌گردد که دو روز پیش از این رئیس جمهور آمریکا گفته است روسیه به دلیل در افغانستان بود که هراس افغانان می‌خواستند بر روسیه بروند و حضور آنان در این کشور بر حق بوده است. دونالد ترامپ در این نشست کابینه‌اش همچنان گفته که چرا آمریکا که 6000 میل دورتر از افغانستان قرار دارد در این کشور بجنگد، در حالی که روسیه، هند و پاکستان در فاصله نزدیکتر به این کشور قرار دارند. با این وصف این سخنان واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است، چنان که ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای تاکید کرده که نظامیان خارجی نه تنها برای امنیت افغانستان بلکه برای امنیت تمام جهان در افغانستان حضور دارند. در این اعلامیه همچنان حکومت افغانستان در پیوند به پالیسی های ایالات متحده آمریکا وضاحت بیشتر خواسته است. در اعلامیه ریاست جمهوری در واکنش به این سخنان تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان گفته شده که میان گفته ها و سیاست های رسمی این کشور تفاوت وجود دارد. با این همه رئیس جمهور آمریکا در حال به این سخنان پرداخته که خود بارها پاکستان را حامی و پناهگاه تروریسم خوانده و در سالهای پسین تحریم‌های را نیز بر این کشور وضع کرده است. از سوی دیگر محمد علمیز دیار معاون اول مشران جرگه میگوید این سخنان آمریکا به معنای پذیرش شکست این کشور در برابر پاکستان و تروریستان خواهد بود به عقب گرد از تلاش‌های سال در افغانستان. فیصل سمی نایب منشی این جرگه نیز به تعهداتی که آمریکا برای ثبات و صلح در افغانستان سپرده اشاره میکند و میگوید این کشور حالا که به 3 سال بیشتر از هر زمان دیگر امیدواری ها را به همراه شده نباید نظاره‌گر افغانستان باشد.
آمریکایی‌ها هم دولت افغانستان به معنی اند یک مریض در زیر قطرات سیروم زنده نگاه کرده و هم مخالفین ما را که طالب است و داعش است. این رقم نمیشه. آمریکایی‌ها باید یا با ما دوستی کنند، با مردم افغانستان دوستی کنند، با حکومت افغانستان دوستی کنند، یا با دشمنای مردم افغانستان و حکومت افغانستان که طالب است و داعش است. این مردم افغانستان است که به مشکلات است. اونها نظاره‌گر تمام وضعیت هستند.
آمریکا پس از سقوط رژیم طالبان در کنار تلفات جانی صدها میلیارد دلار را از بهر ثبات و امنیت در افغانستان هزینه کرده است. شماره سناتوران میگویند اگر آمریکا جنگ افغانستان را ناتمام مانده و یا این کشور را به دست دشمنان آن واگذار کند، بدین معنا خواهد بود که تلاش‌های این کشور برای آغاز گفتگوهای سال به بن‌بست رفته و به دنبال خروج از افغانستان است.
یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان میگوید ممکن این حزب در انتخابات پیشرو از عبدالله عبدالله به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند. هرچند عبدالله عبدالله تا حال نگفته که در انتخابات پیشرو کاندید خواهد بود یا نه، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید عبدالله بسته معلوماتی ثبت نام کاندیداها را به دست آورده است. عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید عبدالله عبدالله، احمد ولی مسعود، صلاح الدین ربانی از کسانی هستند که ممکن یکی از آنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از آدرس این حزب وارد کارزارهای انتخاباتی شود. نصرت پارسا درباره جزئیات را دارد.
عبدالله عبدالله شریک قدرت در حکومت فعلی افغانستان برای رسیدن به ارگ ریاست جمهوری احتمالاً وارد کارزارهای انتخاباتی شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آقای عبدالله شامل نزدیک به 80 نفر است که بسته معلوماتی ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را به دست آورده است. جمعیت اسلامی افغانستان نیز تصمیم دارد در انتخابات پیشرو از آقای عبدالله حمایت کند. یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی که نخواست در گزارش از وی نام گرفته شود روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت جمعیت اسلامی در انتخابات پیشرو کاندیدای خود را معرفی خواهد کرد. به گفته این عضو جمعیت، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و احمد ولی مسعود رهبر جریان سیاسی وفاق ملی از کسانی هستند که ممکن یکی از آنان به عنوان کاندیدای جمعیت اسلامی وارد مبارزات انتخاباتی شود. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی است و اما در لیست 66 نفری اعضای شورای رهبری این حزب نام عبدالله عبدالله نیست. پیش از این عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و محمد اسماعیل خان عضو این حزب گفته بودند که جمعیت از این پس از عبدالله عبدالله حمایت نخواهد کرد. اما یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در این باره رهبری جمعیت کدام فیصله‌ای نکرده است. در همین حال حزب جنبش ملی افغانستان میگوید این حزب با جمعیت اسلامی و حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمد کریم خلیلی به گونه مشترک به انتخابات خواهد رفت. عبدالله قرلق معاون این حزب روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اخیراً میان سران این سه حزب دیدارهای صورت گرفته و تا هنوز بالای چگونگی و ساختار تیم انتخابات توافق نشده است.
نشست ها صحبت ها در رابطه با جور کردن تکت انتخاباتی داشتن، توافق برای دارن که بعد اگر هر طرف رفتنم بعد ایست حزب و ایست جریان حزب بزرگ اینا باید با هم تصمیم باید داشته باشن، تصمیم واحد باید بگیرن، به یک تیکت انتخاباتی اینا کار باشن کار بکنن.
معاون حزب جنبش ملی همچنان میگوید ممکن عبدالرشید دوستم رهبر این حزب و معاون اول رئیس جمهور یکی از کادرهای ترک تبار را به عنوان معاون اول یکی از کاندیداها معرفی کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 سرطان سال آینده برگزار می شود و کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری را 3 روز پیش آغاز کرده است. هرچند تا حال نزدیک به 80 تن به شمول عبدالله عبدالله، محمد اشرف غنی، گلبدین حکمتیار، محمد حنیف اتمر و احمد ولی مسعود بسته های معلوماتی را از این کمیسیون به دست آوردند، اما تا حال 2 تن عبداللطیف پدرام و عبدالحکیم تورسن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کردند. حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در صورتی که تا 30 جدید تمام کاندیداها ثبت نام نکنند کمیسیون روی تمدید این روند تصمیم خواهد گرفت.
تا 30 جدید ما فکر میکنیم کافی وقت داریم، صبر کنیم و اگر دیدیم که به تقویم متاثر نمیشه و شرایط برش وقت کافی داریم بر مسائل دیگه طبعا که اون کمیسیون بحث خواهد کرد با تصمیم دمو و خواهد گرفت.
از سوی هم به آغاز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری پیش از این ائتلاف ملی بزرگ افغانستان که جمعیت اسلامی یکی از اعضای آن است خبر داده که در کنار معرفی رحمت الله نبیل و شهیدا محمد عبدالی به عنوان کاندیداهای ائتلاف برای انتخابات ریاست جمهوری از کاندیداتوری محمد حنیف اتمر نیز ائتلاف حمایت خواهد کرد. همچنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان نیز تا حال تنها روی انتخاب سرور دانش به عنوان معاون دوم خود موفق شده و تا حال از معاون اول وی خبر در دست نیست. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که نشست سالانه مقامات افغان و ایرانی در رابطه به موضوع آب میان دو کشور در تهران برگزار شده است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون انرژی و تنظیم آب ولسی جرگه میگوید که برای ایران باید مطابق معاهده صورت گرفته آب داده شود نه بیشتر از آن. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
نشست معینان آب افغانستان و ایران در رابطه به مسئله آب میان دو کشور در حال در تهران برگزار شده است که ادامه خشکسالی در افغانستان سبب کاهش آب و آسیب رسیدن به مردم شده است. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که مطابق معاهده سال 1351 خورشیدی این نشست همساله در سطح کمیساران برگزار می‌گردد، اما به علت کمبود آب و تطبیق درست این معاهده امسال در سطح معینان آب دو کشور راه اندازی شده است. انجینیر ویز بصیری رئیس عمومی آب این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که هیئت افغانی با مقامات ایرانی در رابطه به ابعاد مختلف معاهده آب میان دو کشور گفتگو خواهد کرد.
به خاطر از اینکه موضوع حساس است، بحث خوشحالی است و ما در خوشحالی رو برو بودیم و این که ما بتانیم قناعت جانب مقابل یعنی مطابق معاهده با امرای کشور ایران داریم اونا را قناعت بتیم و امرای از اونا بحث داشته باشیم و به رایل های خوب دست پیدا کنیم و همچنان راه های حل مناسب را پیدا کنیم به خاطر از اینکه ما 100% تطبیق معاهده هلمند را داشته باشیم.
بر اساس معاهده سال 1351 خورشیدی 22 متر مکعب آب در ثانیه از دریای هلمند باید به ایران جریان یابد، اما 4 متر مکعب فی ثانیه به عنوان حسن نیت از سوی افغانستان به آن کشور داده می شود. در معاهده این نیز ذکر شده است که جریان آب به شرایط طبیعی بستگی دارد، یعنی بر اساس تغییرات اقلیمی اگر آب دریای هلمند کم می شود باید جریان آب به ایران نیز کاهش یابد. در این حال مقامات ایرانی همواره در رابطه به مسئله آب با افغانستان اظهارات داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور نیز چند پیش گفته بود که ایران در مسئله آب به ویژه ساخت بندهای آب در برابر افغانستان خاموش نخواهد ماند. این سخنان در افغانستان اقمال خان نیز تاکید کرده بود که مدیریت آبهای افغانستان یک امر حتمی و ضروری است. در این حال نسیمه نیازی یک عضو کمیسیون انرژی و تنظیم آب ولسی جرگه می گوید که در حال حاضر آب بیشتر به ایران می ریزد و حکومت افغانستان باید از جریان آن جلوگیری کند. خانم نیازی می گوید از مقدار آبی که در قرارداد ذکر شده است 10 برابر بیشتر آب به ایران جریان دارد.